بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند بزرگ فرج عزیزش را معجل بگرداند، وجود مقدسش را از هر گزندی مصون و محفوظ دارد. انشاءالله ما را از یاران و انصار و شهیدان در رکابش قرار دهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یه مسئله دیشب مطرح شد، فکر کردم اگر امشب هم یه چند کلمه چند جمله کوتاه در ادامهش عرض کنم خوب مناسبه، مخصوصا خواهران محترم دقت کنم، گرچه آقایون هم به یه شکلی وظیفه دارند و اونم بحث حجاب بود. عرض کردم یک خانم مسلمان در مواجهه با نامحرم یا در نماز، ولو تو نماز نامحرم هم نباشه، بنابر فتوای مشهور فقها باید دستها رو تا مچ دست بپوشاند و صورت رو هم به مقداری که در وضو شسته میشه میتونه باز بذاره، بقیه رو باید بپوشاند، دیگه سایر بدن باید پوشیده بشه. نکته ای که امشب عرض میکنم، مخصوصا تاکید میکنم خواهران گرامی، ببینید هیچ وقت حکم خدا با رعایت نکردن دیگران سبک نمیشه. ما متاسفانه وقتی کوچه و خیابان رو نگاه میکنیم وضعیت خوبی نمیبینیم. حالا چرا اینجور شده؟ کیا مقصرند؟ اون بماند، سخن زیاده و کم و بیش هم انسان میتونه مقصرانی رو بشناسه، ولی به هر حال باید توجه بشه که حجاب دستور خداست، اونم به مصلحت بندگان. میدانی همه دستورات خداوند به خاطر مصلحت بندگانه، و الا خداوند چه نیازی به حجاب ما داره، به نماز ما داره؟ بعضی ها مثلا فکر میکنن این دستور دولته، دستور حاکمیته، حتی خود اونام گاهی یک کارایی میکنن که این توهمات به وجود میاد و مثلا برای حفظ نظام میفته تو لج و لجبازی، در حالی که باید، حالا اون کارها درسته درست نیست، اشکالاتی داره، ما هم تایید نمی کنیم بعضی از حرکات رو، اما باید توجه بشه که حکم خداست. حالا آقایون گاهی حرفشون نافذه رو بچهشون، دخترشون، خانمشون، خانمها مخصوصا رو بچه هاشون، دخترانشون، یه جور نشه که ما همه واقعا بسیاری از اونایی که حجاب رعایت نمی کنن آدم های بدی نیستن. حالا حرفای زده شده، حرفای به نظر من نامربوطی که اینا چی اینا چی، ولی خیلی از اینها دختران سالم، مادران سالم، انشاءالله حکم خدا رو سعی کنیم با احترام و به عنوانی که حکم خداست مراعات کنیم. یک کلیپی رو من دیدم دیروز، نمیدونم شما دیدید یا نه، مثلا یه هیئت زنجیر زنی هست، هم آقایون دارن زنجیر میزنن هم خانم ها. حالا این هم یه پدیده جدیدیه که مثلا هیئت خانم ها آقایون دارن زنجیر میزنن. حالا خب بعضیا ممکنه نپسندن، بعضیا بگن خب چه اشکال داره، خب خانم هم زنجیر بزنن، میخوان عزاداری کنن. منتها وقتی مثلا انسان نگاه میکنه میبینه حجاب ها خیلی حجاب های نادرستیه. خب به هر حال دست ها پیدا، گردن پیدا، موها پیدا، خب این که دیگه به هر حال من فکر میکنم این خانم اینقدر مثلا علاقه داشته که بگه خب چرا من زنجیر نزنم، چرا من عزاداری نکنم، چرا من سهیم نباشم. اما مثلا بلد نیست، یا به هر حال عرض کردم لجبازیه، میبینی حجاب و مراعات نمی کنه. حالا کسانی که صدای منو میشنون، حالا اونایی که میشنون که مراعات میکنن انشاءالله، حالا بعدن کسی صدا رو بشنوه یا شماها منتقل کنید، انشاءالله که خداوند توفیق تبلیغ به هممون عنایت کند، احکام اسلام رو کامل یاد بگیریم و انشاءالله عمل کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یک مطلبی رو من دیشب شروع کردم، امشب هم ادامه میدم انشاءالله، اگر میتونم درس بعدی عاشورا رو براتون بیان میکنم. ما دیشب گفتیم که مکتب عاشورا مکتب اهتمام به حق الله و حق الناس، یعنی شما در واقعه کربلا میبینید که از خود امام حسین علیه السلام تا دیگران چگونه مثلا به نماز اهمیت میدن به عنوان یک حق، حق الله. گفتیم نماز حق اللهه. حالا یکی از آقایون دیشب میگفتن خب بعضی وقتا مثلا من نماز نخونم یه عده‌ای یاد میگیرن، خب اونا هم نمیخونن، این حق الناس نیست. توجه داشته باشید آقایون خانم ها، من که میگم نماز حق الله، حق الناس نیست، تو فضای طبیعیه. و الا چرا ممکنه فرض کنید یه کسی نماز نمیخونه به دیگران میگه شما هم نخونید، یا مثلا فرض کنید یه موقعی من در تلویزیون صحبت بود میگفتم نماز حق الله اما برای حاکمیت حق الناس هم هست. یعنی اگر حاکمیت، حکومت، نظام جور حرکت کنه که مردم از نماز فاصله بگیرن، خب این حق الناس. یا نسبت به نماز مهم نباشه براش از کاری که باید حاکمیت بکنه اقامه نماز به وجه معبود، خب اونا میشه حق الناس، یعنی حق الناس هم هست. ولی من صحبت دیشبم این بود که در این فضای طبیعی خدای نکرده یه جوانی نماز نمیخونه، خب این حق الناس نیست ولی حق الله هست. عرض میکردیم که اصحاب امام حسین، خود امام حسین، زینب کبرا چجور نسبت به مثل نماز حساس بودن. یعنی یه آینه است که انسان در این آینه حادثه واقعی کربلا رعایت حق الله رو میبینه، چنانچه حق الناس، باز حرفای دیشب رو تکرار نکنم که امام حسین صبح عاشورا خطاب میکنن به اصحاب، میگن یک نفر نباشه همراه من، یک نفر در سربازان من نباشه که بدهکار مردم باشه اومده باشه کربلا، بدهکار باشه اومده باشه کربلا، بره بدهیشو بده، حق و ناس رو ادا کنه، خداوند انشاءالله ازش می قبول میکنه. یعنی امام میخوان بگن کربلا جای پاکانه، جای صالحانه، جای متقینه. خب ببینید ماها که عزادار امام حسینی باید اینها رو یاد بگیریم، ولی متاسفانه گاهی یه چیزایی امیدهایی به یه چیزایی میبندیم که در روایات ما در قرآن نیامده. میگن یک شاعری بود در همین تهران زمان قاجار، لقبش بود حاجب، تخلصش آقایانی که یا خانمایی که شعر میدونن خب میدونن معمولا شاعرها یه تخلص دارن، یه لقب دارن، سعدیا یا حافظ اینا لقباشونه دیگه. این بنده خدا هم شاعر تخلصش حاجبه، حاجب یعنی دربان، حالا به چه مناسبت از این کلمه خوشش اومده میگه حاجب. بعد میگه من یه شب یه شعری سرودم خوابیدم، شاعر دیگه نصف شب عشقش کشیده شعری گفته خوابیده، میگه شعر این بود: حاجب، خطاب میکنه به خودش، اگر معامله حشر، حشر یعنی قیامت دیگه، با علیست من ضامنم تا هرچه بخواهی گناه کن. معنیش روشنه، جسارت نکنم. میگه آقای حاجب، به خودش میگه، اگر معامله قیامت با علیست خیال راحت باشه، من ضامنم هرچه بخواهی گناه کن. میگه شعر و سرودم خوابیدم، به کسی هم نگفتم. شب امیرالمؤمنین رو در خواب دیدم، آقا اومدن به خوابم، فرمودن حاجب خوب شعری گفتی، دمت گرم، ولی قسمت دومش رو درست کن. بگو حاجب، اگر معامله حش با علیس، شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن، شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن. برای ترک گناه میدونید هیچ کس میشه شیعه امام صادق اولا نیست، برای انجام واجبات، برای نماز، برای انجام مستحبات مثل جماعت هیچ کس مثل شیعه علی ابن ابی طالب اولویت نداره. یعنی که من ضامنم تو هر چه بخواهی گناه کن. البته شعرا ذوقی یه چیزایی میگن، یکی دیگرشون میگه که بنوشته چنین بر در فردوس خداوند، هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است. نمیتونیم اینو بگیم آقایون خانوم ها، این که دارم میگن نمیتونیم بگیم، عذرخواهی میکنم بعد از 50 سال کار و مطالعه و روایات و آیات اینو گفتن که بعضی فوری فکر نکنن اونایی که اونا دیدن ما ندیدیم. ما یک پیرو به امیرالمؤمنین داریم، شیعه امیرالمؤمنین داریم، یک دوست امیرالمؤمنین داریم، علی دوست. اینجا شاعر خوب بود میگفت هر کس که پیرو به علی بود اهل بهشت است. البته نمیخوام بگم محبت امیرالمؤمنین هیچ اثری نداره. اینم بگم ما نمیتونیم بگیم حب اهل بیت اثری نداره. خب بعضا این بر افتادن میگن اگر عمل نباشه صرف محبت اصلا به درد نمیخوره. اینم درست نیست. ممکنه یه جاهایی دست انسان رو محبت اهل بیت بگیره، ولی اونی که آدم میتونه بهش اعتماد کنه میدونی چیه؟ عمل صالح. شاید یه موقعی من خیلی وقت مثلا شاید 30 سال قبل یه فرصتی کردم، 7 مال حالا نیست، آیات قرآن رو نگاه می کردم، شاید 70 مرتبه قرآن می فرماید ان الذین آمنوا، بفرمایید و عمل الصالح. اصلا این دوتا رو با هم میاره، آمنوا و عمل الصالح. ایمان مهمه. بعضی ها میگن عملت خوب باشه هرچی بت پرست باش. نه بزرگوار، قرآن اینو نمیگه. عملت خوب باشه بت پرست باش، بودیست باش، هندویست باش. نه، ایمان لازم، ایمان به خدا، ایمان به اسلام، ایمان به قرآن، ایمان به قیامت. اما خب حالا ایمان دارم کافیه و عمل الصالح. اونی که تضمین میکنه بهشت رو برای انسان ایمان و عمل صالح. ولی متاسفانه نه، میگه عزاداری. بعد طلبکارم هست. حالا جالب اینه 2 روز درس نخونده. این آقایان مداحان ما بعضن خب خیلی محترمن، مداحن، مداحی میکنن، اما گاهی وقتا پاشونو از گلیم خودشون درازتر میکنن، نظرم میدن، فتوام میدن. نه دیگه، اونو باید بذاریم برای یک فقیه بعد از 50 سال 60 سال درس خواندن. به هر صورت عزاداران، این شبها آدم میاد اینجا باید یاد بگیره، دقیق‌تر بشه و این شبها شبهای محاسبه باشه. من یه زمانی گفتم دیدید ایام عید که میشه مثلا افراد خونه هاشون رو تمیز میکنن. حالا اگر بعضی ها که خب همیشه تمیزن، همیشه تمیز میکنن، دیگه خیلی ها که خیلی شلوغن سالی 1 بار 2 بار خونه شون و آشپزخونه شون و همه چی تمیز میکنن. خب از شما سوال میکنم، آیا درون انسان نیاز به چی بگم کارواش نداره؟ نیاز به رسوب زدا نداره؟ نیاز به مواد شوینده نداره آدم بزنه تمیز کنه؟ ایام عاشورا باید اینجور باشه. ایامی که میان برای عزاداری باید خودمون رو تصفیه کنیم، یه سرکی به درون خودمون بزنیم. اون چه که دیشب عرض کردم، هم به حق الله هم به حق الناس، توجیه هم نکنیم. اگرم اشتباه کردیم آقایون به جای توجیه توبه کنیم. یه مشکلی گاهی ماها داریم، گفتم اشاره کردم، به جای که توبه کنیم توجیه میکنیم. نباید اینجور باشه، کار بد بده، نباید توجیه کرد. به هر حال بگذرم، انشاءالله شما که بزرگواری به هر حال آمدید نماز، آمدید جماعت، در مجلس نشستید، خانم ها همینطور، آقایان همینطور، ولی اینا رو به دیگران با لحن آرام، با لحن دلسوزانه عزیزان باید منتقل کنید. فقط وظیفه من روحانی نیست، من واعظ نیست، هممون باید به یه شکلی واعظ باشیم. حتی نه که هی برای مردم منبر بریم، ولی به هر حال اگر جایی چیزی رو میبینیم تذکر بدیم و یادآوری کنیم. خب یه صلوات خواهیم. من یکی از درس های عاشورا رو شروع می کنم، یه 5-6 دقیقه ای که از اون فرصتی که در نظر دارم باقی مانده بقیهش رو میذارم انشاءالله فردا شب. عرض کردم عاشورا یه دانشگاهه، دانشگاهی که درس‌های خوب به ما میده. تا الان 3-4 درس رو گفتیم، اما یه درسی که واقعه عاشورا میده اهمیت امر به معروف و نهی از منکر و ایستادن در مقابل ظلم و فریاد زدن برای اقامه معروف. ولو امام زمان باید فدای امر به معروف و نهی از منکر باشه. خب شما میدونید امام حسین امام زمانه در دوران خودش. حضرت یک دوراهی به تعبیر ما قرار میگیره، بین دوراهی گیر میکنه، یا سکوت کنه. خب قاعدتا بنی امیه یزید با امام کاری نداره، یا البته هر منکریست انجام شد هیچی نداره. یه تفاوتی که آقایان بین یزید و معاویه بود، هیچ کدام ایمان نداشتن، ولی معاویه مراعات میکرد، اما یزید راحت. یعنی از اولی که این متولد شد یزید، مادرش تو کاخ معاویه نمیتونه سر کنه. یه مادر اشاعری داشت تو بیابان دوست میداشت، چادر و بیابان. به معاویه گفت من بچه رو بر میدارم میرم. معاویه هم اجازه بهش داد، یزید رو برداشت رفت. یعنی یزید در شهر بزرگ نشد، تو تمدن بزرگ نشد. معذرت میخوام، با سگ و حیوان و حیوانات مختلف. خب معلومه یه بچه که توی همچون فضایی بزرگ بشه دیگه اهل مراد هیچ نیست، اهل بعدن بزرگ شد اهل می و همه چی. یعنی منکرات رو علنن انجام میداد. حالا اینجا نقاط تاریخی خیلیه، من رها میکنم. بعد خلاف معاویه که ظاهر رو حفظ میکرد. خب امام دوران معاویه رو اقدام نمی کنن. 10 سال امامت امام حسین دوران معاویه است دیگه، از شهادت امام مجتبی تا قیام امام حسین سال 60، 10 سال. تو این 10 سال امام اقدام مخصوصی نمی کنن. ولی وقتی یزید میاد منکرات رو علناً انجام میده، اظهار کفر میکنه، اظهار شرک میکنه، دیگه امام سکوت رو صلاح نمیدونه. اینجا ببینید، یا باید امام زمان قربانی بشه با همین شکلی که شنیدید، یا امر به معروف و نهی از منکر ترک بشه. خدا رحمت کنه مرحوم طبرسی رو عزیزان روحانی و دوستان دانشگاه آشنان، کتابی داره مجمع البیان، تفسیر معروفیه، یکی از معروفترین تفسیرهای شیعه مجمع البیانه. ایشون در ذیل آیه ولا تلقوا بأیدیکم الی التحرکه، این بحثی که الان میگم مطرح میکنه، آیه ترجمهش این میشه حضرات، خودکشی نکنید، با دست خود خود رو به هلاکت نیندازید. ولا تلقوا، نیندازید، به عیدی کن، یعنی با اختیار خودتون الت تحلکه به حلاکه. این مفسر بزرگ یه سوالی مطرح میکنه، میگه خب اگر قرآن میفرماد ولا تلقو به عیدی کن الت تحلکه، خود رو به حلاکت نیندازی، پس چرا حسین ابن علی آمد کربلا؟ این قیام امام حسین چی بود؟ آیا حضرت خودشو به حلاکت نینداخت؟ این سوال رو مطرح میکنه. بعد جواب میده، دو تا جواب میده. یه جوابش اینه که خب شاید مثلا امام حدس نمی زدن به این شکل به شهادت می رسن، شاید حدس نمی زدن. دوم شاید امام حسین می دیدن چه قیام بکنن چه نکنن کشته می شن، گفتن پس بهتره با قیام به شهادت برسن، مرگ در میدان برای اسلام بهتر از مرگ تو رخت خوابه. همین دوتا جواب رو میده. ولی یک گلایه باید کرد از این بزرگ، چون خیلی عالمه، خیلی بزرگه، ولی بس طلبگی داریم میکنیم با ایشون. آقای طبرسی یه گزینه سوم هم هست، چرا اینو نمیفرمایید؟ گزینه سوم اینه که امام می دانستن به شهادت می رسن، چون پیشبینی سخت نبود. حتی از علم امام هم بگیم استفاده نکنیم، مشخص بود امام به پیروزی نمی رسن. اما امام اصلا فرض کنیم اگه قیام هم نمی کردن کشته نمی شدن، ولی امام می بینه اسلام در خطره، تشیع در خطره، همین نماز و روزه ای که ما میخوانیم در خطره. خب امام باید قربانی اسلام بشه، یا باید اسلام قربانی امام بشه، یا امام قربانی اسلام. مسلم اسلام باید بماند. اگر امام زمان هم باید قربانی اسلام بشه، قربانی قرآن بشه، قربانی امر به معروف و نهی از منکر بشه، باید بشه. و لذا قیام صورت گرفت. بل اتفاق شیعه و سنی، حتی غیر شیعیان غیر سنیان میگن اگر حسین ابن علی نبود بنی امیه اسم اسلام رو برمی داشته. همین معاویه که گفتم رعایت ظاهر میکنه، مغیرت ابن شعبه میگه یه موقعی پیشش بودم سحر شد، مؤذن رفت اذان گفت در شام، الله اکبر الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. رنگ معاویه عوض شد، عصبانی شد، گفت که فلانی مرد نامشم رفت، فلانی مرد نامشم رفت، ولی این آدم یعنی رسول خدا ده ها سال گذشته هنوز بالای معزنه ها نامشو میبرن. چه مغیرت ابن شعبه آلوده میگه من دیگه اینجا از معاویه خیلی بدم اومد، فهمیدم اصلا دین نداره، ایمان نداره، فقط برای ظاهر خوب داره استفاده میکنه. اینا اینجوری بودن. و اگر ما امروز نامی از اسلام داریم، نامی از رسول خدا داریم، مدیون کربلاست. یه چیزی رو تعریف میکنن آخرین جمله امشب هم باشه، میگن بغلول، حالا میگن مثلا دیوانه بوده، حکیم بوده، یه بحثی داره بغلول زمان هارون، ولی ظاهراً دعوتش میکنه هارون برای قضاوت، نمیخواد قضاوت رو قبول کنه، ناچار خودش رو به شیرین عقلی میزنه. میگن یه وقت رفت مکه زیارت کعبه، موقعی که میخواست خداحافظی کنه گفت خدایا خیلی کعبه قشنگی داری، خیلی احترام داره، ولی بهت بگم اگر رسول خدا نبود کعبه تو اینجوری نبودا. خلاصه قدر محمد رو بدان، قدر رسول الله رو بدان. اومد مدینه، بعد از مکه میمونن مدینه دیگه زیارت، اومد کنار قبر پیغمبر گفت که یا رسول الله من سفارش تو پیش خدا کردم در مکه، گفتم چه کاری کردی؟ خلاصه گفتم حواسش به تو باش، با همون لحن شوخش. ولی یه چیزم به تو بگم، به شما بگم، اگر علی ابن ابی طالب نبود، اونایی که بعد از شما نشستن جای شما اینا اسلام نگردان نبودن. اگر هم چیزی هست مال پسر عموته، خلاصه هواشو داشته باش. کارو تمام کرد چون اهل عراق هم بود، اومد عراق، اومد نجف، رفت حرم حضرت امیر. حالا حرم که نبوده، ولی خب قبر و خواص میشناختن قبر حضرت. اومد رفت سراغ قبر امیرالمومنین، گفت خلاصه من رفتم مکه و مدینه و سفارش تا رو پیش پسر عمود کردم، ولی بهت بگم اگر پسرت نبود و کربلا نبود هیچی نبود. و دیگه تمام کرد کار، حتی ای کاش سفرشو ادامه میداد. من اینجا که میرسم ندیدم کسی بگه کسی ای کاش اومده بود کربلا، اومده بود کربلا و به امام حسین گفته بود که من رفتم نجف چی گفتم. ولی اگر خواهر زینب نبود، اگر اسرا نبودن، اگر اون خطبه خدایی در مسجد اموی از امام سجاد نبود، اسم شما رو هم تمام میکردم. بگذرم ببینید چی میخوام بگم که مطلبم تمام بشه. کربلا اینجوریه، امام اصلا فرض میکنی میدانستن به شهادت میرسن، شواهدی هم دلالت میکنه، و اگر قیام نمیکردن شاید به شهادت نمیرسیدن. ولی امر به معروف، نهی از منکر. البته نگید خب در نهی از منکر میگن باید احتمال اثر بدی، باید خودتو نزنن نکشن، اون مال برخی از مراتب نهی از منکر. برخی از مراتب نهی از منکر اگر انسان رو هم بکشن، اگه دراز مدت اثر میذاره قربانی میخواد. میخوام عرض کنم محضرتون واقعی عاشورا نشان داد که در رأس هرم اسلامه، در رأس هرم قرآنه. اگر امام زمان هم باید قربانی قرآن و اسلام بشه، باید بشه. امیدواریم خدای بزرگ ما را این دعا رو خیلی تأکید داشته باشید روش، که خداوند ما رو به معارف نورانی اسلام آشناتر کنه و پس از آشنایی توفیق عمل عنایت کنه. شبها شبهای مصیبت و عزاست، هی داره میره به طرف دهم محرم. صبح داشتم این یادداشتام رو نگاه میکردم، این به ذهنم اومد که امشب بگم. بعضی از علمای سنی نوشتن که جناب جعفر ابن ابی طالب در جنگ موته، در جنگ های اسلامه، به شهادت میرسه، خبر میاد مدینه، به رسول خدا میرسه که جناب جعفر به شهادت رسید. اسما بنت امیس همسر جعفره، میگه من دیدم یه موقعی رسول خدا آمدن خانه ما، میگه اتفاقا من خمیر کرده بودم، بچه ها را حمام برده بودم، تمیز کرده بودم، شاید مثلا منتظر شوهرش بوده که از جبهه جنگ برگرده. دیدم پیامبر آمدن و بچه های منو رو دامن گذاشتن، بوسیدن، بوییدن و عشق از چشمان پیامبر جاری شد. اسما میگه من فهمیدم، گفتم یا رسول الله برای جعفر حادثه پیش آمده؟ فرمودن آره، در جنگ به شهادت رسیده. میگه من شروع کردم فریاد کردن، گریه کردن، اما رسول خدا بچه ها رو نوازش دادن. بعد اهل بیت رو گفتن بیان، فاطمه زهرا اومدن، سفارش کردن که آل جعفر رو تنها نذارید، براشون غذا درست کنید، نذارید تنها باشن که مصیبت جعفر بر اینا سنگینی نکنه. میدونید چی میخوام بگم؟ یا رسول الله، جای شما خیلی خالی بود در کربلا. خب کربلا شهید شدن، اما کسی بچه های ابا عبدالله رو روی دامن نگذاشت، کسی اونها رو نبوید، کسی براشون غذا درست نکرد، کسی تسلیت نگفت. خدا کنه، چه عرض کنم، بعضی از حوادث درست نباشه، میگن عاشورا که شب شد، خیمه ها رو که آتش زدن، این بچه ها هر کدوم یه جایی فرار کردن. زینب کبرا که مدیریت صحنه های کربلا داره، بچه ها رو جمع میکنه، میبینه دوتا از بچه ها نیستن، اینا از ترس، از واهمه رفتن یه جاهای خودشون رو قایم کردن. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله خدایا، به ما نعمتهای بیشماری دادی، شکر نعمتها رو به جا نیاوردیم، به خودمون امیدی نداریم، اما رحمت تو رو نگاه میکنیم، امیدوار میشیم. خدایا هر کس از این جمع و غیر این جمع حاجت خیلی داره، خواسته خیلی داره، به لطف کرمت به هدف اجابت برسان، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.